سلام، قسمت دوم مکاتب ادبی مکتب رئالیسم. ممنون که دارید گوش میدید و امیدوارم مفید باشه براتون. خب بعد از رمانتیزم تو اواسط قرن 19 مکتبی ظهور میکنه که برعکس رمانتیزم سر و کاری با حسگرایی نداره و به واقعیت وفاداره. به شدت با فردگرایی رایج تو رمانتیزم مخالفه و سعی میکنه در مورد واقعیت‌های قطعی اجتماع با مخاطب حرف بزنه. هنرمند رئالیست واقعیت جامعه رو سانسور نمیکنه و سعی میکنه شبیه آینه باشه برای مخاطب و یه جورایی هنرمند رئالیست تماشاچی جامعه است، انگاری یه خبرنگار مستقله که هر اتفاقی رو میبینه بدون دخالت دادن طبع احساسیش بیانش میکنه بدون کم و کاست و سانسور. یوسای اسپانیایی تو کتاب چرا ادبیات میخوانیم میگه که اصلا ادبیات واقعی یعنی همین واقع‌گرایی و رئالیسم، چون تو این سبک ادبیات تبدیل میشه به یک اصلاحگری که نمیذاره حاکمان یک جامعه تلخیه و آسیبا رو مخفی کنن. و خب این مکتب هم مثل رمانتیزم از فرانسه شروع میشه و کسایی مثل بالزاک، فلوبر، استاندل در فرانسه، تورگینوف، داستایوفسکی، تولستوی، ماکسیم گورکی تو روسیه، الیوت و چارلز دیکنز تو انگلستان، ارنست همینگوی و توماس مان هم یه جورایی تو آمریکا باعث رشد رئالیسم بودن. تو ایران خودمونم بعد از مشروطه رئالیست‌های خوبی روش کردن، مثل دکتر رضا براهنی، بزرگ علوی، صادق هدایت و محمود دولت‌آبادی. البته یه نکته بگم که رئالیسم انواع و اقسام مختلف داره. مثلا سبک دولت‌آبادی تو کتاب کلیدرش رئالیسم روستاییه، یا مثلا گارسیا مارکز نوشته‌هاش از رئالیسم جادویی تبعیت میکنن. حالا رئالیسم جادویی چیه؟ رئالیسم جادویی یه نوع از نوشتاره که نویسنده طبق قوانین خودش و استانداردهای ذهنی خود یک جهان رو خلق میکنه و طبق جهان ساخته ذهنش داستان یا رمانش رو مینویسه و یه جوری میشه حضور واقعیت در خیال، مثل رمان 100 سال تنهایی مارکز یا حتی ترس و لرز غلام حسین ساعدی. و حالا اینم بگم که ما این مکتب رو تو هنرهای دیگه هم داریم، چه نقاشی، چه سینما، چه تئاتر، چه نمایشنامه‌نویسی، شعر و داستان، فرقی نمی‌کنه. و مثلا تو سینمای رئال یکی از بهترین فیلم‌هایی که تو چند سال اخیر ساخته شد منچستر بای دی سی بود تو سینمای هالیوود که فکر کنم نقش اول بازیگرش هم اسکار برد. یا خیلی فیلم‌های دیگه تو سینمای ایران که عمدتاً فیلمی که ساخته میشه فیلمای رئالن، آخرش متر 6.5 مثلا یک فیلم رئال جنایی. یه نکته خیلی مهم من بگم، ببینید رئالیسم که قرن 19 هم که شروع میشه عملا اوایل قرن 20 رو انتها براش در نظر میگیرن، ولی در حقیقت این نیست. ما امروز هم نویسنده های رئال داریم و این مکتب یک جورایی تموم نمیشه و هست. و حالا پیشنهاد خود منه، برید بخونید ازشون و لذت ببرید ازشون، چون این سبک به شما کمک میکنه که واقعیت یک چیز رو راحت تر بفهمید و فریب یک سری خیالات و وهم ها رو نخورید. و خب نظر شخصی خودم هم اینه که رئالیسم خفن ترین و بهترین مکتب ادبیه و اصلا این مکتب بود که باعث شد مردم دنیا انقدر زندگی هاشون با ادبیات گره بخوره. البته اینم بگم این فقط نظر شخصی منه. خب حالا بریم یکم به آثار رئالیسم گوش بدیم و بیشتر باهاش آشنا بشیم.
این خونریزی ریه امانم را بریده و حملات سر که هر روز بیشتر می شوند. دکترها گفتند فرصت زیادی ندارم، ولی من از اول هم می دانستم فرصتی نیست. آنچه از آخرین دقایق من مانده پر از رنجی است که با روی باز در آغوشش خواهم گرفت، زیرا هر آنچه در همه زندگیم حقیقی شد تنها از رنج بود. تنها حراس من در تمام زندگی همیشه این بود که شایسته رنج خود نباشم و کاش به من بگویی که امروز شایسته این رنجم. چگونه میتوان بی رنج عاشق شد؟ چگونه میتوان بی رنج به شکوه رسید؟ ما با همه حقیقت در دستانمان متولد میشویم و این حقیقت آرام آرام هر روز بی صدا از لابلای انگشتان لرزان من فرو می ریزد به دلیل همه ترس و حقارتی که در زندگی می پذیریم تا رنج نکشیم، تا عاشقانه زندگی نکنیم. رنج های زیادی در جهان من و شماست، تنها برای همه آنچه که باید شهامت داشتیم و می گفتیم و نگفتیم. به خودت اجازه بده بگویی آنچه را که دیگران شهامت اندیشیدن به آن را حتی در قلب خود ندارند. هرگز اجازه نده سکوت انتخابت باشد وقتی که قلبت با صدای رسا با تو سخن میگوید. میدانم که خیلی زود پس از مرگ من تمام این سخنان را به زبان آلمانی پیامبری برای شما باز خواهد گفت. بگذار آخرین کلماتم برای شما از عشق باشد. عشق، آن گنج ارزشمندی که میتوانی با آن همه جهان را از آن خود کنی و نه تنها خود که تمام انسانها را از گناهانشان بازگیری و رها سازی. پس برو بی آن که بترسی حتی یک لحظه. بر مزارم بنویس آن خوشه گندمی که بر زمین افتاد به تنهایی رنج کشید و خواهد مرد، ولی مرگ او خوشه های گندم فردا را به این صحرا هدیه خواهد کرد. در این آخرین لحظه با خود می اندیشم آیا شگفت‌انگیزترین چیز؟
قسم به چشمهای سرخت اسماعیل عزیزم که آفتاب روزی بهتر از آن روزی که تو مردی خواهد تابید. قسم به موهای سفیدت که مدتی هم سرخ بودند که آفتاب روزی که آفتاب روزی که آفتاب روزی بهتر از آن روزی که تو مردی خواهد تابید. ای آشنای من در باغ‌های بنفشه جنون و بوسه، ای دراز کشیده بر روی تخت خواب فنری بیمارستان مهرگان، ای آزادی خان فقیر بر روی پله‌های مهربان، ای عشقای تنهای سپرده به نسیم باغ تیمارستان، ای شاعر تر از شعرهای خود و شعرهای ما، ای تباه شده در دانشگاه، در مدارس، در کافه ها، میخانه ها و در محبت زن و فرزند و دوستان نمک نشناسی چون ما، ای امیدوار به این خیال که زمانی استالین در خیابان چرچیل ظهور خواهد کرد و رفقایت برای معالجه شاشبندت تو را به مسکو خواهند فرستاد. ای متناقض ابدی، عاشق استالین، دو گل، آل احمد، هوشین.
توبره پدر را عباس برداشته بود، چادر مادر را هاجر و کیسه ای از تکه پاره های به هم دوخته را همراه. دو برادر دوش به دوش هم می رفتند و خواهرشان به دنبال می رفتند تا به دشت پا بگذارند. علفه بود، ماه نوروز، آفتاب دیگه سرد نبود، می شد به اون دل بست، زمین دیگه کف پاها رو نمی گزید، چهره ها دیگه کدر نبودند یا دست کم چندان که پیشتر کدر نبودند. آسمان فراخ بود، آسمان دیگران تنگی و کوتاهی را نداشت. روزها بازتر بودند، دشت و بیابان گشاده تر می نمودند و این همه در دل فرزندان سروج باتاب و جای خود را داشتند. دلها روشن‌تر بود، بازتاب زلالی بهار. پاها بی بیم نه، کم بیم تر می رفتند. سرها باد داشت، بهار و جوانی. باد مست بهار در کله های خام، حلقه چشم ها هم آمده و تنگ و منتظر نمی نمودند. چشم ها باستر، روشنتر، براختر، بازی شوخ بهارانه در آهوی چشم ها، بازی شوخ آهوان در بهار دشت. فرزندان سلوچ دست کم برای دمی به خشم و طعنه و نیش زبان با هم رفتار نکردند. مهربان اگر نبودند، اگر نمی توانستند که باشند، دشمن هم نبودند. بیزار به کار نمی رفتند، نه فقط اجبار که شوقی هم پاهاشان را پیش می برد. دلهاشان از چیزی نو به شوق بود. گذار
کاوش مداوم در روح هنرمند. حتی ماری هم چنین چیزی را باور داشت. شرم‌آور است، ولی چیزی مشابه آن هم هست که باید به گونه‌ای دیگر نامیدش. چیزی که یک دلقک احتیاج دارد آرامش است و اشتباه نگیریم که این آرامش شباهتی به آنچه که مردم تعطیلات می‌نامند ندارد. چیزی که این مردم نمیتوانند درکش کنند برداشت اشتباهشان از پایان کار یک دلقک است و این گمان که او دیگر به کارش نمیاندیشد. آنها قادر به درک این موضوع نیستند و دلیلش هم آن است که این مردم تنها در ایام فراغتشان به چیزی که هنر نامیده می شود خود را مشغول می کنند. مشکل دیگر مربوط به انسانهای هنردوستی است که جز هنر به چیز دیگری نمی اندیشند. این هنردوستان احتیاجی به فراغت از کار ندارند زیرا کار نمی کنند. سوء تفاهم‌های شرم‌آور از زمانی شروع می شوند که کسی یکی از این هنردوستان را هنرمند قلمداد کند. هنردوستان زمانی گفتگو از هنر را شروع می کنند که هنرمند نیاز دارد فارغ از کارش باشد و درست در همین 2-3 تا 5 دقیقه که هنرمند به هنر نمی اندیشد آنها به خان می زنند و از ونکوک، کافکا، چاپلین یا بکت شروع می کنند. در چنین لحظاتی دوست دارم خودکشی کنم.
موجی از این چندین اتومبیل را که آن پایین در امتداد دیوار ساحلی در حرکت بودند یا توی پیاده رو توقف کرده بودند بلند کرد و یکی از آنها را با خود تا کنار هتل آورد. موج حالت انفجار دینامیت را داشت و همه آدم‌های آن 20 طبقه ساختمان را وحشت زده کرد و در شیشه‌ای بزرگ ورودی را به صورت گرد درآورد. انبوه جهانگردان سرسرای هتل با مبل‌ها به هوا پرتاب شدند و عده‌ای از طوفان تگرگ شیشه زخم برداشتند. موج به یقین بسیار بزرگ بود چون از روی خیابان دو طرفه میان دیوار ساحلی و هتل گذشت و با آن قدرت شیشه را از هم پاشید. داوطلبان بشاش کوبایی به کمک افراد اداره آتش نشانی آتو آشغال‌ها را در کمتر از 6 ساعت جمع کردند و دروازه روبه دریا را گشودند و دروازه دیگری کار گذاشتند و همه چیز را به صورت اول درآوردند. صبح کسی نگران اتومبیلی که با دیوار جفت شده بود نبود، چون مردم خیال می‌کردند یکی از اتومبیل‌هایی است که توی پیاده رو توقف کرده بود. اما وقتی که جرثقیل آن را از جایش بلند کرد، جسد زنی دیده شد که کمربند ایمنی او را پشت فرمان نگه داشته بود. ضربه آنقدر شدید بود که زن حتی یک استخوان سالم برایش نمانده بود. چهرهش داغان شده بود، چکمه‌هایش دریده و تکه پاره شده بود. یک حلقه طلا به شکل یک مار با چشمانی از زمرد در انگشت دستش دیده میشد. پلیس به اثبات رساند که آن زن خدمتکار سفیر جدید پرتغال و زنش بوده. او 2 هفته پیش همراه آنها به هاوانا آمده بود و آن روز صبح سوار بر اتومبیلی نو راهی بازار بوده. وقتی این موضوع را توی روزنامه خواندم نام زن چیز را به خاطرم نیاورد، اما حلقه مارمانند و چشمان زمردش کنجکاوی مرا برانگیخت، چون دستگیرم نشد که حلقه در کدام یک از انگشتانش بوده. این خبر برای من بسیار با اهمیت بود، چون می‌ترسیدم همان زن فراموش نشدنی باشد که اسمش را هیچگاه در نیافتم و حلقه شبیه همین حلقه در انگشت اشاره دست راستش داشت که حتی در آن روزها از حالا غیر عادی تر بود. این زن را 34 سال پیش در وین توی مغازه‌ای که محل رفت آمد دانشجویان آمریکایی لاتینی بود دیده بودم که سوسیس و سیب زمینی آبپز و نوشابه می‌خورد. من آن روز صبح از روم رسیده بودم و هنوز که هنوز است واکنش سریع خود را در شکوه رفتارش به خاطر دارم. زبان اسپانیایی را که البته تعریفی نداشت با لحنی تنیندار و بدون مغز صحبت می‌کرد و من خیال می‌کردم که او تنها زن اتریشی پشت آن میز طولانی چوبی است. اما اشتباه میکردم. او در کولومبیا متولد شده بود و در دوران بچگی و در فاصله 2 جنگ به اتریش آمده بود تا در رشته موسیقی و نوازندگی درس بخواند. 30 سالی داشت.
امیدوارم لذت برده باشید از این آثار که گوش کردید و براتون مفید باشه این شنیدنها. تا قسمت بعدی هم که خداحافظتون.